بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. بحث درباره رضایت عبد از وجود مبارک حضرت حق بود. این یکی از بهترین حالات مؤمن، یکی از با ارزشترین حقایق درونی مؤمنه. در جلسه گذشته شنیدید این عکس العمل بسیار با ارزشی هم داره. وقتی انسان از پروردگارش راضیه، خدا هم از او رضایت داره. در قرآن مجید هم صریحاً ذکر شده، رضی الله عنهم و رضوا عنه، طرفینی. این نکته رو باید توجه داشت که هر حقیقتی رو که در کنار ایمان انسان به پروردگار عالم ارائه میده، خداوند هم پاداش اون حقیقت رو به مؤمن ارائه میده. یعنی قدم اولو ما باید برداریم تا نتیجه اون قدم از طرف خداوند مهربان به ما برسه. این که عرض میکنم اول ما باید قدم برداریم، مطلب هم در قرآنه، اذکرونی اذکرکم. شما به من توجه قلبی کنید، منم به شما توجه میکنم. اذکرونی ذکر به معنی توجهه. این توجه هم اگه توجه قلبی نباشه توجه نیست. یعنی وقتی که شما با دلتون، با قلبتون، با حالتون رو به من داشته باشین، منم به شما رو دارم، منم به شما توجه دارم. نکته مهم بحث رضایت عن الله این بود که کجا باید من از خدا راضی باشم؟ اونجایی که من یه سلسله امور مثبتی رو از پروردگار عالم توقع میکنم که پروردگار عالم با این که قدرت بی نهایت به خواسته من توجه نمی کنه. من یه ثروت طبیعی از خدا می خواهم، کارم می کنم، زحمتم می کشم، اما برام حاصل نمی شه. اولاد میخوام، برام حاصل نمیشه. کار دیگه ای میخوام، برام حاصل نمیشه. چرا؟ چرا حاصل نمیشه؟ پروردگار عالم در یک حدیث قدسی میفرماید به حضرت داوود، اورید و تورید، تو میخوای منم میخوام، اما اونی که تو میخوای من نمیخوام، من یه چیز دیگه میخوام. هر دومون میخوایم، تو از من اولاد میخوای، من اولاد برای تو نمیخوام. تو از من ثروت میخوای، من برات نمیخوام. تو از من یه مقامی میخوای دنیایی، من برات نمیخوام. چرا برات نمیخوام؟ اولا لازم نیست که من اسرار رو برای تو فاش بکنم، کلی فقط بهت میگم اگر برات نمیخوام بر اساس محبتیه که به تو دارم نمیخوام، بر اساس بخل و ضعف قدرت نیست، صلاحت نیست. اینی که تو میخوای ظاهر قشنگ زیبای شیرینی داره ولی باطن خوبی برات نداره. من دو مورد قرآنی در این زمینه براتون بگم، یکی از سوره آل عمران و یکی از سوره کهف، که خیلی مهمه، خیلی. اما اونی که در آل عمران، خداوند متعال از مادر مریم به عنوان یک زن با ایمان، با اخلاص، پاک دامن، درست کار تعریف میکنه. دختر عمران، عمران غیر پدر موساست، عمران مال این روزگار بعده. آدم شایسته‌ای بود، آدم درستی بود، اهل اخلاص بود، اهل عمل بود. خانوم این عمران که خیلی خدا ازش تعریف میکنه، وقتی که حامل شد به پروردگار عالم گفت که من اینو میخوام. چی میخوام؟ این که بچه‌ای که به من عنایت کردی، من تصمیم قطعیم در باره این بچه اینه که وقتی به دنیا میاد این رو از خودم آزادش بکنم. نظر تو ما فی بطنی محرر، نمیخوام کنار من باشه، من اینو میخوام به عنوان خادم خانه تو نظر خود تو کنم. خب این خواسته مریم، خواسته مثبتی هم است. خدای بچه‌ای که به من دادی، من نظر تو میکنم که این بچه بشه خدمتکار معبد تو، خدمتکار عابدان در خانه تو. خیلی خواسته خوبی. نظر تو ما فی بطنی محرر. خب بعد 9 ماه بچه به دنیا اومد، دید دختره، اصلا به درد اون کاری که نظر کرده نمیخوره، اصلا دختره دیگه، اینو باید کنار خودش نگر داره، با نامحرمان سر و کارش نیفته، از خونه بیرون نباشه. یعنی کاملا دید بچه به دنیا اومده با خواستش نمیخونه. او دلش میخواست بچه نظر خدا باشه، برای خدا باشه، در معبدم باشه و کاری به کارش نداشته باشه، ولی خدا نخواست. به جای پسر بهش دختر. بعد حالا ببینید خود خدا چی میفرماید. اون مادر مریم خیلی غصه خورد که چرا اینجوری شد، کاش این بچه پسر بود و من نظرم ادا میشد برای خدا. با خدا معامله کرده بود بچه رو، اما دید بچه دختره، نمیشه کاری کرد، باید تو خونه نگرش داره و بعدم شوهرش بده بره. پروردگار میفرماید اینو به ما داره یاد میده خدا، که شما علمتون خیلی محدوده، پایبنده به خواسته مثبتتون هم هستید، دلتون یه چیزی رو میخواسته که ظاهرش براتون زیبا و قشنگ و عالی و شیرین بوده، اما میبینید همش برعکس شد. اونی که شما میخواستین خدا بهتون نداد، و این ندادن من، اونی که میخواین بهتون مرحمت نمیکنم، به خاطر محبت همه، به خاطر اینه که بیشتر چیزگیر شما بید، بیشتر جیبتون پر بشه. خداوند می فرماید ولیس از ذکر و کل اونسا، من اگه به تو پسر داده بودم، این پسر اصلا قابل مقایسه با این دختر نبود، اصلا مثل این دختر نبود. ولیس از ذکر کل اونسا، اگر خواسته تو رو برآورده کرده بودم که اول حاملگی گفتی رب هنی نظر تو ما فی بطنی محررا، خیلی چیز گیرد نمی اومد. من تو رو دوست داشتم، من به تو محبت داشتم، لذا پسر بهت ندادم، پسری که تو میخواستی، ولی من برای تو پسر نمیخواستم. این نقطه نقطه رضایت، یعنی حالا که مؤمن میبینه خواستش برآورده نشد، پسر میخواست خدا دختر داد، پول میخواست خدا نداد، مقام میخواست خدا نداد، بیماریش ادامه پیدا کرد تا مرد، زمان زنده بودنش خدا به شفا نداد. همه اینا رو میگه من به خاطر محبتی که به تو دارم به خواستت گوش نمیدم. تو باید راضی باشی، مؤمن باید راضی باشی. خیلی جالبه، وجود مبارک امام باقر علیه السلام می فرماید من با پدرم حضرت زین العابدین از مدینه اومدیم سر قبر امیرالمؤمنین، اون وقت همیش که قبر رو نمی شناخت، فقط خاصان از اهل بیت می دونستن قبر کجاست. میگه پدرم زین العابدین کنار قبر نشست، این زیارت رو خوند که معروف شده به زیارت امین الله، از بهترین زیارت هاست و برای همه امامان هم میشه خوند. یه جمله این زیارت اینه: بخش عمده زیارت دعاست و درخواست، دو سه خطش فقط زیارته، بعد زیارت توجه به پروردگار و گدائی کردن نابترین ارزشهای الهی و انسانی. یه جملش این بود که پدرم عشق میریخ و به پروردگار عرض میکرد راضیتن به قضائک، منو به گونه‌ای قرار بده که هر رقمی برای زندگی من زدی من راضی و خوشحال و خوشنود باشم، چون و چرا نداشته باشم. آخه آدم میبینه خدا قدرت بی نهایت، مؤمن یعنی اینجوره، باور داره خدا قدرت بی نهایته، ولی 10 ساله داره دعا میکنه خدا بچه بهش نمیده، با اینکه خدا گفته ادعونی هست نجب لکن. اینا رو همه رو آدم کنار هم که میذاره دوچار سوال میشه، چرا به من بچه ندیدی؟ خود همین سوال در پیشگاه خدا زشت. اگه خدا رو عالم میدونی، حکیم میدونی، رؤوف میدونی، رحیم میدونی، اون میدونسته که نباید به تو بچه بده، تو نمیدونی مطلب رو، سرش. باید راضی باشی، راضیتن به قضائک. خب حالا خدا داره برای ما توضیح میده که مادر مریم پسر میخواست، نذرم کرد که این پسر رو از خودش جدا بکنه و بدش به من مال تو، این بشه برای خدمت به معبد و به عابدان در پیشگاه تو، و منم این خواستش رو جواب ندادم. خواستم خواسته عالی بوده، خیلی عالی بوده که آدم بچهش رو نظر شخص پروردگار کن. به ما میگه این دختری که به این خانوم دادم هیچ قابل نسبت با پسری که اون میخواست و ندادم نیست. فرض کن من یه پسر بهش میدادم، اینم میآورد معبد، تو معبد از عبادت و از معبد و از عابدان خیلی لذت میبرد و بعد میگفت من بخوام برم زن بگیرم زندگی تشکیل بدم از این کار خدا باز میمونم. 50-60 سال تو معبد بود و بعد میمرد و بعد میبردن خاکش میکردن و بعدم فراموش میشد. اما من به جای اون پسری که اون میخواست دختر دادم و این دختر شد مادر چهارمین پیغمبر اولی العزم من. حالا این دختر و اون پسرش مسیح برای این مادر در قیامت چقدر خیر داره. حالا کار من بهتر نبود تا خواسته اون خانم؟ خواسته اون خانم در مقابل کار من چیز معمولی بود، ولی کار من غیر معمولی فوق العاده است. من یه نوه به این خانومی که میگفت من این پسری که در رحمم نظر تو میکنم عنایت کردم که پیغمبر اولی العزم من و کلمت الله و روح الله و کان من المقربین، این کجا؟ و اگه پسر بهش میدادم کجا؟ و بعدم یه معجزه عظیمی درباره این دختری که بهش دادم انجام دادم و اون این بود که بدون شوهر من چهارمین پیغمبر اولی العزم به این خانوم دادم، که وجود این بچه رو دلیل و حجت خیلی از مسائل قرار دادم. یه مورد اینجا جای رضایته. اگر همسر عمران توی خواسته بسیار مثبتی داشتی، باریکلا به اون خواستت، باریکلا به اون عقلت، که وقتی حامله شدی گفتی خدای این بچه‌ای که در رحم دارم نظر تو، مال تو، من دیگه کاری بهش ندارم، اما به دنیا اومد دیدی دختره، دیدی همه خواستت به باد رفت، یعنی اونی که به صلاحت بود این بود که من پسر بهت ندم دختر بهت بدم، و اون دختری هم که بهت دادم چه دختری بهت دادم که اگه پسر بهت می دادم اصلا ارزش اینو نداشت. یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، این دختری که به تو دادم از چهار زنیه که روز قیامت وارد بهشت میشه قبل از تمام زنان عالم. اما پسر بهت میدادم این نبود، این نمیشد. خب این یه مورد که اگر مؤمن یه خواسته های عالی مثبت خوب از پروردگار داشت و چون مؤمن باورم داره که خدا قدرت بی نهایته، یا خواستش رو برآورده نکرد اصلا، یا غیر اونی که میخواست برآورده کرد، اینجا جای رضایت از خداست که آدم خوشحال باشه، شاد باشه، راضی باشه، خوشنود باشه. این رضایت سبب رضایت خدا از انسانه. مثل اذکرونی اذکرکم، این توجه قلبی که اول باید از من سر بزنه سبب توجه پروردگار به منه. و ما تو این زمینه برادران و خواهران چه معاملات سنگینی با خدا میتونیم بکن، سنگین. یه معاملش که وقتی من از خدا راضی باشم اونم از من راضی میشه، بعد اون وقت رضایت خدا از عبد برای عبد چی کار میکنه، یه گوشه‌ایشو تو روایات و در آیات بیان کرده. من مورد دومشم بگم. اینجا خدا پسر نداد و دختر داد و داستان دختر رو در قرآن دیدید که به کجا کشید. حالا یه جا دیگه خدا به یه زن و شوهر پاک سالم صالح یه پسر داد. این پسر 7-8 سالش در همراهی موسی بن عمران با اون مرد عالم که در سوره کهف خداوند به اون مرد عالم دستور داد این پسر 6-7 ساله رو که پدر مادر شایسته مؤمنی داره ببر یه گوشه این سرشو ببر رو جنازه رو بنداز و برو. خب این پدر مادر چی میخواستن؟ پدر مادر این پسری که داشتن میخواستن بزرگ شه، وضع خوبی پیدا کنه، عصای دستشون بشه، نور چشمشون بشه، شادی قلبشون بشه. ولی پروردگار تو پرونده این پسر میدید اگر این بچه بزرگ بشه از اون بیدینای نمره یکی میشه که پدر مادرش رو هم بیدین میکنه. خب خیلی حیفه که این پدر و مادر به این خوبی بیدین بشن. اینا الان اهل بهشتن بعد اهل جهنم بشن به خاطر این بچه. خدا این پدر مادر رو دوست داشت، نمیخواست جهنمی بشن. خب بچه کشته شد. سرش هم همین بود که بعدن اون مرد عالم برای موسی گفت. حالا بیایم در روایات اهل بیت که در ذیل این داستان اومده چه روایاتی. به به یکیش این امام صادق میفرماید اونا داغ این بچه رو دیدن اما خداوند متعال این پسر رو که از اونا گرفت به خاطر اینکه این پدر مادر مؤمن بودن، دوستشون داشت، صالح بودن، یه دختر بهشون داد. یعنی خانوم از شوهر حامله شد، یه دختر. چه دختری؟ یعنی همونیه که باز تو سوره آل عمران لیس از ذکر و کل انسا. گاهی دختر از نظر ارزش ها هیچ شکلی هم وزن پسر نیست. به یکی پسر نمیده که میخواد دختر میده، به یکی پسر داده، پسر رو 6-7 سالگی ازش میگیره، میگه نمیخوام این پسر تو خونت بزرگ بشه و بعدن بیدینتون کنه، من پسر رو ازتون گرفتم، کار من اینه که هرچی از هر بنده میگیرم به جاش میپردازم، اینجور نیست که بگیرم و برم، میگیرم ولی برابر با مصلحت بندم چیزی به جاش میدم. خدای دختر من چند بار تو کتابای مختلف این روایت رو دیدم. چند بار دیدن برای چی؟ برای این که آدم از بعضی از آیات و روایات خیلی لذت میبره، هرچی هم میخونه میبینه خسته نمیشه. این دختر رو خدا به این پدر و مادر به جای اون پسر داد. امام صادق میفرماید تا دورانهای بعد 70 پیغمبر از نسل این دختر به دنیا. حالا این بهتره یا اگه اون پسره بزرگ میشد این دوتا رو بیدیم میکن؟ اینجا جای رضایت. حالا یکی اومده بچه‌مو کشته، اونا هم نمیدونستن کی کشته، فرمان کشتن مال پروردگار بود، ظلمم نبود. برای اینکه ظلم یعنی تجاوز به حق دیگری. من اگه در زمین خودم تصرف کنم، در مال خودم تصرف کنم، که این ظلم نمیشه. این بچه ملک خدا بود، مملوک خدا بود. خدا به اون عالم گفت سر این بچه رو ببر، یعنی در ملک خودش تصرف کرده، این ظلم نبوده. بچه بزرگ نشد بیدیم بشه بره جهنم، تو 7 سالگی کشته شد رفت بهشت. به جای بچه خدای دختر داد، 70 پیغمبر از نسل این دختر به دنیا اومدن. حالا اگه این پدر مادر زنده بودن و این 70 تا پیغمبر رو از نسل خودشون میدیدن و هدایتگری هاشونو منافع وجودشونو، بعد خدا بهشون میگفت حالا شادین یا نه، بازم قصه اون پسره رو میخورین؟ اینا این پرده رو کنار میزد، خدا میگفتن خدای ده تا پسرم به ما داده بودیم، میکشتنشون دیگه برای ما مهم نبود. این خوبه، اینی که تو خواستی. خب این دنباله مطالب روزای گذشته. و اما یه نکته‌ای که خیلی برای خود منم مهمه، به تناسب شهادت حضرت هادی که امروز براتون بگم، که نمیرسم هم گسترده بگم، شاید خداوند محبت بکنه فردا زنده باشم براتون یه مقدار گسترده تر میگم، که شنیدنی هم هست، شیرین هم هست، بسیارم آرام بخش، بسیار. یعنی آدم این آیات و روایات رو بشنوه و والله اگه زنده آدمو تو آتیش بسوزونن نگران نمیشه، ناراحت نمیشه، راضی از خداست. مگه ابراهیم رو میخواستن بندازن تو آتیش ناراضی بود؟ مگه برگشت به خدا گفت خدایا تو این منطقه یه بنده خوب داری، اونم منم، داری تماشا میکنی من زنده بندازن تو آتیش؟ تو نقطه رضایت آدم شاده چون و چرا با خدا نداره، بگو مگو هم نداره اصلا. لذا در روایات وقتی که گذاشتنش تو منجنیق میخواستن حرکت بدن پرتش بکنن، جبرئیل گفت خدایا همین یه دونه خوبو داری که اینم که دارن خاکسترش میکن، فرمود برو ببینه کمک میخواد کمکش. اومد پیش ابراهیم گفت من همه کاری از دستم برمیاد، چی کار بکنم برات؟ یک کلمه به جبرئیل گفت علمهو به حالی حسبی، همین که میبینه چه اتفاقی داره میفته برای من کافیه، برو کنار. اینقدر جنبه رضایت و آرامش درش قوی بود. ما این آیات و روایات رو که بشنویم واقعا آرامش میگیریم، چون ما مؤمنیم، باور داریم قرآن و خدا رو شکر. اونایی که باور ندارن خیلی بدبخت زندگی میکنن، اونا غم و غصه های عجیبی دارن که ما نداریم. کسی که این گونه است یعنی مؤمنه، این آدم مؤمن پشتوانه های مختلفی داره که محاصرش کرده. حالا آدم با چشم نمیبینه، من آیاتشو میخونم. این مؤمن در میان انواع کمکها، یاریها، پشتوانه ها تو محاصره است. یکیش که کم نیست، دعای ائمه طاهرین. امامان ما تا زنده بودن، یعنی تو دنیا بودن، اهل دعا به شیعیان و مردم مؤمن بودن و در برزخ هم طبق روایاتمون باز اهل دعا. امام هادی انقدر به شما علاقه داشته، به شیعیان قبل از شما تا زمان خودش، تا شیعیان قبل از خودش، شیعیان پدرانش علاقه داشته که مرتباً در قنوت نماز واجب ما میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. امام هادی در قنوت نمازش فقط برای شما دعا میکرده. دعای امام مستجابه، این یه پشتوانه است. اللهم اکشف العذاب من المؤمنین، خدایا شکنجه های ستمگران، ظلم های ستمگران، بدکاری های ستمگران، ناامنی هایی که اونا ایجاد میکنن از شیعیان برطرف کن. شما الان دایره وار کشورهای اطرافتون رو ببینید چه خبر، ببینید چه خبر. تو یه روز داعش 3000 تا سرباز و افسر و درجه دار و بیشترشون هم اهل سنت بودن، یه روز 3000 نفر رو به صف نشوند، تا غروب کلشون رو کشت. تا غروب چقدر تخریب اینا کردن در سوریه، در افغانستان، در پاکستان، در عراق. ائمه ما به خصوص حضرت هادی در قنوت نمازش عجیب بر ما دلسوزی کرد. و بعثه جهرتن علی الظالمین، خدایا این شکنجه ها، رنج ها، درد ها رو آشکارا به جان ستمکاران بر شیعیان و مؤمنان بنداز، که حالا آثارشو دارید میبینید، به جون اونا داره میفته، به جونشون داره میفته. چند وقت پیش دیدید که در فرانسه چی شد، در بروکسل چی شد. حالا پشتوانه داره، پشتکار داره، چون اینا تهدید کردن ما تمام اروپا رو ناامن میکنیم، فرودگاه رو خراب میکنیم، زیرسازا رو نابود میکنیم. به این راحتی هم اینا رو نمیتونن پیدا بکنن. این دعای حضرت هادی، اللهم اکفف عن المستجیرین، خدایا رنجداران، قصدداران که به تو پناه بردن، خدایا قصه اینا رو، دردای اینا رو، رنجای اینا رو ازشون بردار، دفع کن، رفع کن. ما تحمل قصه شیعیانمون رو نداریم، تحمل دردشون رو نداریم، تحمل گرفتاریشون رو نداریم. و خدایا هر چی درد و رنج و غصه است وسبب و علل مقترین، بیریز رو سر خودخواهان متکبر عوضی، اونا بشن غصه دار، اونا بشن رنج دیده. اللهم بادر عصبت الحق بالعون، خدایا خدایا دریاری دادن به گروه حق که شیعیان ما هستن شتاب کن، یعنی دیر نشه یاری تو نسبت به اینا، عجله دریاری دادن به اونها کن. و بادر اعوان از ظلم بالقسم، خدایا در دنیا هر چی ظالم در برابر شیعیان ماست کمر شکنشون کن. این دعای قنوت امام هادی به شما هست. اللهم اسعدنا بشکر، خدایا با توفیق شکر دادن به ما، ما رو خوشبخت کن که فردای قیامت به عنوان کفران نعمت گیر عذاب نیفتیم. وفتحنا نصر، خدایا ما زحمتمونو کشیدیم، رنجمونو بردیم، جوون دادیم، پول دادیم، عمر دادیم، پیروزی کامل و خدایا نصیب ما و شیعان ما کن. و اعزنا من شر، خیلی اینم عجیبه، بداء والعاقبت والخطر، خدایا از هر شر اول و آخر، شر اول و آخر، و از شر این که ما خائن به مردم بشیم، ما رو پناه بده. این یه پشتوانه خوبه، این پشتوانه که ما در امنیت و آسایش باشیم به دعای امام هادی. این دعا کمال زمان خودش نبوده، برای مؤمنین، یعنی کل شیعیان تاریخ، اونم تو قنوت نماز واجب، تو قنوت نماز واجب. خیلی دلسوزه، خیلی از امامان ما 10 تاشون، یعنی 9 تاشون، 10 تاشون با امیر المؤمنین، 11 تا امیر المؤمنین و ابی عبدالله با شمشیر کشته شدن، 9 تاشون با سم، 12 همیشون هم خدا حفظ کرد و میاد و همه مشکلات رو حل میکن. راجع به سم خوردن ائمه کتاب من زیاد دیدم، اما راجع به حضرت هادی، سمی که به حضرت هادی دادن همین بعد از این که وارد بدن شد حضرت رو انداخت. یعنی دیگه نمیتونستن بیش بینن. یکی این که حضرت رو انداخت، یکی این که نوشتن از سر تا پا در جا در همه بدن سم اثر گذاشت. من از قول شما شیعیان، شما محبین اهل بیت، شما عاشقان اهل بیت، به حضرت عسگری عرض میکنم، شما امروز وقتی پدرتون رو خواستین غسل بدین که در روایاتتون بیان کردین سم از سر تا نوک پا رو در جا گرفته بود، یه توغل تو بدن باباتون دیدین؟ نه. یه دونه زخم کوچیک دیدین؟ نه. اما عمتون زینب خیلی راحت نمیتونم بگم، به امام صادق یه نفر گفت آقا من نشستم حساب کردم، میگن کربلا 1950 زخم به بدن ابی عبدالله خورد. گفت یبن رسول الله، سطح بدن 1950 تا زخم جا نمیگیره که، نهایتا نوک سر تا نوک پا 100 تا زخم، همون 1950. امام فرمودن این عدد راست. که خود چجوری؟ خیلی گریه کرد امام. فرمود این زخما که تک تک رو سطح بدن نبوده، هی زخم رو زخم زده. و جای سالمی برای بدن باقی اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اشف مرضانا، ايد قائدنا، وانصر واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.